با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستن در کاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشات هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته‌ای که گذشت هفته‌ای خوب پرتبابی است، هم در ایران و هم در خاورمیانه و جهان، بخصوص در فلسطین. در ایران موضوع این هستش که مقاومتی که مردم دارن انجام میدن مقاومت بسیار گسترده ای هست، یعنی مبارزه زنان کشور و مقاومتی که انجام میدن در کنار مبارزات بازنشستگان که به شکل گسترده ای در جریان داره، مبارزات زندانیان شکل خاصی به خودش گرفته. به این حالتی که وجود داره، حاکمیت فکر میکرد که با مرغوب سازی، با گشت ارشاد جدید که از نیروهای مختلف تشکیل شده، با اینکه توی یک هفته به 30,000 نفر تذکر ایجاب بدن، 36 واحد صنفی را ببندن، فکر کردن میتونن این جنبش را مخار کنن. ولی هرچه جلوتر میره این جنبش خصلت تهاجمی خودش را بیشتر نشون میده که ما اینا توی اعتراضاتی که بازنشستگان اینجا اونجا دارن دیدیم. خود در هفته گذشته این بحث کردیم که این همبستگی و همگرایی جنبش ها تا چه حدی هست، و خب این هفته میخوام بررسی کنیم که حاکمیت داره در مقابل این قضیه به چه شیوه ای خودش سازمان میده. حاکمیت اساسا داره روی خود چهره وحشی خودش رو نشون میده. هرچی جلوتر میریم خشنتر میشه. ما به دنبال صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، شاهد به سلول بردن یا خطر اعدام خسرو بشارت هستیم، رضا رسایی هستیم، محمود بهرامی هستیم، که قبل از این مجاهد کورکور، عباس دریس، اینا همه در خطر بودن و هفته قبلا شاهد بودیم که انور خضری را اعدام کردن. یعنی موج اعدام یک سیاستی است که رژیم برای مرعوب سازی داره در پیش میگیره، در کنار همه اون اقداماتی که علیه زنان داره انجام میده. این اون جنگ فرسایشی است که مردم در حکومت باش درگیر هستن و حکومت به این نتیجه رسیده که راهی جز سرکوب نداره. یعنی آخرین حربه رژیم چنگ انداختن به چوبه های دار هست برای ترساندن مردم، اونم در شرایطی که خود حاکمیت از درون در حال فروپاشی هستش. این وضعیتی که ما بهش روبرو هستیم اینطوری هستش که ما بر متن یک بحران اقتصادی خیلی گسترده‌ای داریم زندگی می‌کنیم. بحرانی است که این علارغم ادعاهایی که می‌کردن تمام این جریانات بنیادگرا و حار فاشیستی که قبلا که مثلا دلار 25,000 تومانه، فلان چیز اینطوریه، فلان چیز اینطوریه، الان خودشون دیگه با دلار 60-65 هزار تومانی روبرو هستن، با تورم 50% روبرو هستن که روز به روز شدیدتر میشه، با کاهش درآمدهای ارزی روبرو هستن، با یک سیاست خارجی تقریبا بحرانی روبرو هستن و مجبورن تو این سیاست خارجی به شکل عقب نشینی کنن، که نمونه اونها را میشه در مسئله اتم دید. علارغم این که بعضی از نمایندگان جنای تندرو و هار مطرح میکنن که ما به بمب اتم نزدیک هستیم، ولی خب سیاست عمومی نظام اسلامی که تحت رهبری خامنه‌ای هست بر این است که تنش رو در این زمینه کمتر بکنه. و سفر بروسی به ایران به خاطر همین بود که گفته بود که اینها انیسازی را کاهش دادن و ما خوشحالیم که همکاری هاشون رو بیشتر کردن و دارن به توافقات نزدیکتر میشن و همکاری هاشون رو گسترش میدن. یعنی در سیاست خارجی مجبور شدن به شکلی فتیلی درگیری ها رو پایین بکشن، چرا میخوان در همه نیروشون رو متمرکز کنن رو عرصه داخلی. در عرصه داخلی وقتی ما بررسی میکنیم که این سیاست سرکوب، این سیاست خشن چه تأثیری داره، یا این نحوی حاکمیت چه تأثیری داره بر کل حاکمیت جمهوری اسلامی، به این نتیجه میرسیم که حاکمیت جمهوری اسلامی به بخصوص دستگاه ولایت به این نتیجه رسیده که جز با سرکوب نمیتونه جامعه رو ساکت کنه. برای این سرکوب نیاز داره پایه خودش رو بسیج کنه. برای بسیج این پایه خودش نیاز داره که هارترین بخش جنای فاشیستی را تقویت کنه، که همون جنای پایداری به مصباحی ها هستن، که میدونیم پایداری و مصباحی ها این هفته انتخابات مجلس هست و برای بقیه نماینده هایی که موندن چون اول خرداد مجلس جدید تشکیل میشه، و در همین جا هم دعواهاشون به شکل حادی داره شکل میگیره، دعوای بین قالیباف و حداد به عنوان چین نو اصول گرا از یک طرف که به بیت نزدیک هستن، و جناح پایداری مصباحی ها که هست که اونها خود گرایش دیگه هستن، و این درگیری بین اینها اینکه به چه شکلی میتونن پیش برن، خب دارن نشست هایی برگزار میکنن در هتل های شیک، دعوت میکنن نماینده ها را. قالیباف هفته گذشته دعوت کرده بود از 140 تا از نماینده، پول بلیط هواپیماشون رو داده بود، دعوتشون کرده بود، پول هتلشون رو داده بود که بهشون به اصطلاح توضیح بده در مجلس چگونه بایستی رفتار کنن یا چه مسائلی باشون روبرو هستن، ولی روشن بود که اینا میخوان در اینجا یارگیری کنن، دیگران هم دارن یارگیری میکنن، چون بحث بر سر اینه که مجلس دست کی باشه، رئیس مجلس چه کسی باشه. حالا اگر در آخر خامنه ای تذکر نده که پرانی رئیس مجلس بشه، و نشون میده که پایداری ها وزن بالاتری دارن. اینجا این سوال مطرح میشه که این وزنی که پایداری ها به خودشون گرفتن تو این بحران، شرایط بحرانی که حاکمیت داره، چرا به این شکل وزن پیدا کردن؟ واقعیت نزدیک که حضور پایداری ها دو تا مشکل برای حکومت ایجاد کرده. از یک طرف به اینا نیاز دارن. پایداری ها، مصباحی ها و حاضرین بخش جناح فاشیستی نیروی اصلی ضربت حاکمیت هستن در مقابل مردم. نظام جمهوری اسلامی، رهبری خامنه‌ای که میخواد مقاومت مردم رو در هم بشکنه، اساساً به این نیرو متکی است. این نیرو هم بسیج کننده است، هم تحریک کننده است، هم نیروی ضربت داره به این شکل. اما این نیرو از طرف دیگه خواستهایی داره، حرکتهایی داره انجام میده که اولا مردم رو میشورونه. چرا؟ برای اینکه حرکت مردم درست در جهت عکس هست. اینها اگه به حجاب سفت و سخت‌تر بودن، حجاب تاکید دارن مردم علیهش داره انجام میدن. اینها اگر به دزدی های درون خودشون و خودمانی سازی اعتقاد دارن، اون طرف علیه دیگه است. اینها مظاهر زندگی رو قبول ندارن و تصورات ابلهانه ای از قرون وسطایی از زندگی دارن، دروی وحشتناکی دارن، مردم یه شکل دیگه دارن. این باعث میشه که حرکت های اینا خشم مردم رو بیشتر گسترده کنه و به شکلی شدیدتر میکنه. یعنی به شکلی حضور اینها باعث بسیج مردم و گسترش و بنزین ریختن و آتش خشم مردم است. همین موضوعی است که جناح‌های رقیب در درون جمهوری اسلامی با این دارن تذکر میدن. حضور پایدارچی ها با توجه به حذف جناح‌های مختلف دیگه باعث شد که حاکمیت پایه حکومتی خودش رو به شدت ضعیف کنه. یعنی الان اگر قبلا روی چند پایه استوار بود، یعنی هم پایدارچی ها بودن، هم اصلاح طلب ها بودن، هم نمیدونم اعتدالیون دور حسن روحانی بودن، هم به شکلی خاندان سازندگی رفسنجانی ها بودن، لاریجانی ها بودن، همه اینا رو کنار زدن، فقط روی یه پایه مونده و اونم پایه هارترین جناح و سرکوبترین جناح. اون جناح ها مخالف هم با این قضیه، یعنی هم این سیستم حکومتی را فکر میکنن که پلان بی نداره، پلان آش هم که سرکوب تمام عیاره به شکست خورده است، اونها دارن اعتراف میکنن. چرا؟ برای اینکه این جناح هار نه تنها یک بینش خاصی در زمینه فرهنگ داره، در زمینه زندگی داره، در زمینه برخورد مردم با زندگی داره، بلکه از اون طرف یک آتش سیری ناپذیر برای غارت داره و شروع کرده به این که حتی اون جاهایی را که دست جناح رقیب بوده، بخشهای اقتصادی را به شکل این بخشها را چه کنه، مصادره کنه. ما میبینیم که مثلا توی شهردار زاکانی که خودش یکی از حاضرین تیپ های این هست و امتیازی که داشت چون حمایت کرده بود از رئیسی در انتخابات پست شهرداری تهران رو گرفت، یک قلم 25 میلیون میلیارد و 500 میلیون تومان، یعنی چیزی در حدودش 425 هزار دلار به 36 تا مدیر شهرداری داده که از خودی هاشون هستن. و قبل از این دیدیم که چای دفش بود که 3 میلیارد 700 میلیون دلار پول از حیف ملک کردن، کسی پاسخگو نبود. نمیدونم اون باغ ازگل بود که صدیقه مطرح کرده بود می‌خواست بخوره افشا شد، و نمونه‌هایی از این دزدی‌ها هست. به شکل اینا از یک طرف یک سیستم درباره مردم سختگیری وحشتناک زندگی روزمره دارن، از نظر اقتصادی فشار دارن میارن، تورم مالیاتگیری را به شدت گو افزایش دادن، اون چیزی که مثلا شاهد اعتصاب طلا فروشان سراسر کشور هستیم. چرا؟ برای اینکه اینا حتی انگشت گذاشتن رو اونا که چقدر طلا دارین باز گزارش بدین، برای این طلاها مالیات بدین. همه اینا داره بحران گسترش میده. به این چیزیست که خب اون بخش های دیگه حاکمیت اعتراض دارن که شما ما رو کنار زدین، این جنایی رو آوردین که جنای هار هم در زمینه سیاسی و فرهنگی هار است، هم در زمینه چپاول و قارتگری یک آتش سیر ناپذیر داره. به این دواز میبینیم که ما وارد یک فازی شدیم که حاکمیت ضمن این که پایداری ها رو میخواد برای سرکوب، پایداری ها داره مشکل ایجاد میکنه، هم در برابر مردم براش، هم در برابر جناهای رقیب. و این چیزی هستش که از دو سو داره مرگیر میشه. به نظر میرسه این تناب نجاتی که خامنه‌ای برای خودش انتخاب کرده ممکنه باعث حلق‌آویز شدن خودش بشه، باعث نابودی رژیم میشه، فروپاشیش بشه. حالا بر متن این وضعیتی که ما داریم میبینیم، درگیری ها هرچی بیشتر میبینیم که داره در درون حاکمیت شفافتر میشه، یعنی گرایش ها داره شکل گرفتر میشه. از یک طرف خب جنای گفتم در بین جنای خار پایداری ها و نو اصول گرایان که دعواشون داره شکل خاصی به خودش میگیره، اون جناهای دیگه قطبندی هایی داره شکل میگیره. یعنی ما میبینیم که بر متن این وضعیت اعتراضاتی که در درون حاکمیت داره شکل میگیره برجسته میشه به محور انتقادات زدن خود خامنه است. میبینیم مثلا پریروز اون آیت الله یزدی یا آیت الله ایست که دستگیرش کردن، برای اینکه گفته بود که این حرفایی که این دارن میزنن به اسبر کسایی که میان تبلیغ یا تعریف میکنن از خامنه ای، حرفایی میزنن که با دین قرابتی نداره، چرا جلو اینا رو نمیگیره؟ به چند روز پیش اومدن دستگیرش کردن. یا میبینیم حسن روحانی ماهانه نشست وزرای سابق خودش یا مدیر کلاش رو برگزار میکنه. تو این نشست ها خب نامه‌ای که نوشت درباره شورای نگهبان که چرا من رد به صلاحیت کردیم و داره با اون نامه ها جواب میده، درگیر میشه، سیاست خارجی رژیم رو مدام داره زیر انتقاد خیلی سنگین قرار میده. چرا؟ برای اینکه اینا برشکستن، یعنی موقعی که اون در سیاست خارجی رو داشت به جایی میرسون در مقابل سنگ اندازی کردن و متهمش کردن به اینکه تو در مقابل غرب سازش کردی، حالا این داره یکی یکی خیرشون رو میگیره که شما خب که میگین سازش کردین، خودتون چرا التماس میکنین، چرا این کارو میکنین، چرا اون کارو میکنین و چرا به هیچ جا نمیرسین، یعنی با تمسخر باشون برخورد میکنه. نمونه دیگه مهدی نصیری است. خب مهدی نصیری سردبیر کیهان بوده، یعنی کسی بوده که جانشینش حسین شریعت مداری است، یعنی تا این حد به بیت نزدیک بوده، سوری بیت هم خمینی و هم خامنه ای بوده. این الان با بیشتری حملات به تونتری حملات رو داره به خامنه ای میکنه و الان سفری هم که رفته به کانادا به عنوان که 3 ماه میخوام برم خانواده من ببینم، و به احتمال زیاد داره میره یارگیری هایی در خارج کشور بکنه. یعنی خود این قضیه خب اینطور آدمی نیست که تنها باشه، یک جریان پشتش هست. برای اینکه ما میبینیم که در درون نیروهای اپوزیسیون درون حاکمیت شکل بندی داره میگیره این قضیه. از یک طرف جریانی مثل مهدی نصیری که به بالای حاکمیت وصل بودن، به بیت وصل بودن، ضد خامنه‌ای دارن صحبت میکنن، دارن میرن به اینکه با راست اپوزیسیون راست نزدیک بشن. اون شعار تارزاده تا شاهزاده رو که مطرح میکنه، علارغم اینکه انتقادهای خیلی گسترده رو دامن زده، ولی خب این به شکلی داره بحثهای خیلی جدی را در درون حاکمیت مطرح میکنه که ما چه میخوایم بکنیم، با چه نیروهایی میخوایم نزدیک بشیم، بعد از این فروپاشی به چه شکلی میخوایم عمل کنیم. بنابراین یک نوع داره مین گذاری میکنه این فضای سیاسی درون حاکمیت را و با ارتباطاتی که داره خب بحث‌های خیلی گسترده رو دامن میزنه. پس این یک گرایشی است که در درون اپوزیسیون درونی داره شکل میگیره، یعنی اپوزیسیون راست درون حکومت داره با اپوزیسیون راست خارج راست میزنه، نزدیک میشه به میخواد اینجا یک سازماندهی مطرح کنه. نیروی دومی که داره اینجا داره خودش مطرح میکنه حسن روحانی است که داره پرچمدار نیروی اعتدال میشه، میانه، یعنی طیف میخواد طیف لاریجانی ها، طیف خانواده رفسنجانی رو جمع کنه و اینها رو متحد کنه، که اینها خواهان این است که از اون طرف میگه ما تن دادن به خواستهای مردم و خیابان میتونه وضعیت رو به شکلی ببره به سمتی که دیگه غیر قابل کنترل میشه، از اون طرف هم خواهان یک رفرم آرام در درون حاکمیت هست به شکلی به داره فشار میاره، یعنی به شکلی میخواد در چارچوب همین درون تغییراتی رو ایجاد بکنه. اون ایده ای را که قبلا اصلاح طلبان به شکل جدی از دفاع میکردن، این پرچمدار اون ایده شده به شکلی نه تحت عنوان اصلاح طلب بلکه به عنوان کسی که میخواد در درون حاکمیت همچنان در کنار حاکمیت برای اصلاح حاکمیت نقش بازی کنه. این چون وضعیتی است که داره. خب بنابراین اینم گرایش دوم است، یعنی خواهان تغییرات تدریجی هست، همون چیزی که مثلا به شکل کرباسی مطرح میکنه، اون روزنه گشایان مطرح میکردن و با این حرکت میره و حالا هم در این مجلس جدید دنبال میگردن که چه کسایی رو میتونن به خودشون نزدیک کنن، یک اپوزیسیون درون مجلس 12 شکل بدن و مطرح بشن. گرایش سوم گرایشی است که بیشتر حوله دارن جمع میشن حول میر حسین موسوی. اصلاح طلبان در مجموع درشون خوشکاف جدی افتاده بین رادیکال هاشون و بین میان روهاشون بعد از اینکه بهزاد نبوی را کنار گذاشتن و آذر منصوری همه کار شد، عملا به این شکل هستن. خب تیپ مثلا رادیکال اینا تیپیست مثل تاجزاده و موسوی هم که خب نظرات قبلا گفته. خب این فرمولاسیون موسوی الان داره در اینا جا باز میکنه، به اینه که برگردیم به مردم، بریم به سمت رفراندوم که آیا مردم حکومت اسلامی را میخوان یا نمیخوان، و اگر نمیخوان بریم در سطح مجلس مؤسسان تشکیل بدیم، قانون اساسی جدید تشکیل بدیم. اینها به شکلی تلاش میکنن که خودشون رو با مردم همسو کنن. الان توی کانال های تلگرامشون، تو روزنامه هاشون، تو این برون بر سعی میکنن با جنبش های مردمی به شکل نزدیک بشن، به جنبش های مردمی را به شکلی نگذارن رادیکالیزه بشه. یعنی خب روشنه که اینها خواهان سرنگونی حکومت نیستن، میخوان به شکل تحولات آرام شکل بگیره و ولی از ولایت فقیه گذر کردن، از دین جدایی دین دولت از دولت میپذیرن و میخوان یک شرایطی به وجود بیاد که دموکراسی قابل کنترل بدون حمله به ساختارهای اقتصادی باشه. این وضعیت است که ما درباره اپوزیسیون میبینیم. بنابراین اینجا ما با یک وضعیت روبرو هستیم که حاکمیت دچار یک بحران بسیار جدی است، جنبش به شدت قدرتمنده، همه این نیروها برای مقابله با جنبش طرحهای خودشون دارن. یعنی اپوزیسیون راست و سلطنت طلبا یا اون جریانات سلطنت طلب بیرون یا اپوزیسیون راست بیرون که خب بیشتر متکی به قدرت‌های خارجی هستن، فکر می‌کنم اونجا باز وارد عمل بشن. همون طرحی بود که می‌خواستن جنگ ایران و اسرائیل را بندازن، از اون طریق جنگ ایران و آمریکا را و به شیوه ای که در افغانستان و لیبی و عراق اتفاق افتاد وارد ایران بشن. اون یه گرایش بود. یه گرایش دیگه هست که اگر اون شیوه را نمی‌خوان، در درون میخوان به شکلی با آرام حرکت کنن یا طرحهایی دارن، یا این جریان اصلاح طلبان و موسویچی و اینا کسایی هستن که میخوان تحولات به شکلی باشه که جنبش رادیکالیزه نشه و سمت یک انقلاب نره. این وضعیتی است که ما با روبرو هستیم و بایستی نیروهای انقلابی جامعه اون روندی را که دارن همگرایی میکنن رو این تاکید کنن، بخصوص که این روند همگرایی هایی که ما با روبرو هستیم، یعنی ما دو هفته های گذشته شاهد این بودیم که جنبش بازنشستگان از زندانیان دفاع میکنه، از توماج صالحی دفاع میکنه، اون شعار معروفی که دادن تو مرتاق تو مارچه ملت ملت آزاد کنی، خب یکی کلیدترین شعارهایی بود که داده شده بود. خب این قضیه رو وقتی میبینیم، حتی این به تازگی اینها اومدن دوباره برای اینکه این جنبش قدرتمندی را که داره شکل میگیره، یعنی جنبش معلمان، جنبش کارگران، جنبش بازنشستگان، جنبش زنان، و هر روز توانش گسترده‌تر میشه. علی‌رغم این موج اعدام‌هایی که داره انجام میدن، میبینیم که زندان‌ها خودشون یک عرصه‌ای برای اعتراض شده. حتی دیدیم در اول ماه مسئولین شرکت واحد یا اعضای سندیکای شرکت واحد تهدید کردن زندانیان شرکت واحد را که اگر بیانیه بدید نمیدونم وضعیتون بدتر میشه، یا بیانیه‌ای که نرگس محمدی از زندان میده، قبلا صدیقه وسنقی میداد، ایشون میده حتی مقاومت در اونجا بالاست. و از این طرف این همگرایی که در بیرون است حاکمیت ترسونده. دیدیم که مثلا در مقابل با این، برای اینکه بتونه این جنبش را سرکوب کنه با بهانه بیاره، دوباره اومدن اون فیلمی را که 14 مهر 1401 پخش کرده بودن درباره اون سیسیل کولر و ژان اسراری همسرش، دو تا از فعالان سندیکایی فرانسه که اومده بودن ایران که اونا رو متهم کردن به جاسوسی، براشون پرونده‌سازی کردن، بعد اینا رو اون فیلم‌ها دوباره در 2 مهر بازسازی کردن، با چیزهای جدید پخش کردن تا دوباره به شکل رزیلانه تلاش کردن که بگن که اینا سازمانی یافته بوده اومدن و آگاهانه میخواستن کار کنن. روشن این دوتا فعال سندیکایی را وقتی ببری زندان، انفرادی نگهداری، شکنجه روی بدی، هرچی اونا بگن سناریوی رو کنن میگن. روشنه که این سناریوها تمامش دروغ و تمامش تهمت هست علیه جنبش واقعی و به بهانه این 6-7 از شریفترین فعالان صنفی را سالها بهشون زندان دادن و حالا هم با این فیلمی که دوباره منتشر کردن به شکلی میخوان باز هم این توطئه کثیف خودشون رو علیه اونا ادامه بدن و فضا سازی کنن. روشنه که نیروهای سیاسی، نیروهای فعال، فعالان جنبش های بخش های مختلف اصلا اطمینان ندارن به اینا و میدونن که این سناریو سازی های رذیلانه است. هدف اینا از پخش توشیدهای بسیج نیروهای درونی خودشون هست. این اون چیزی است که باعث بهش توجه کرد. خب این به نظرم وضعیتی است که ما درش در ایران قرار داریم، یعنی ما در شرایطی قرار داریم که مسئله فروپاشی در درون فروپاشی حاکمیت ایران به شکل خیلی شتابانی داره به پیش میره. مسئله این که فروپاشی میشه یا نمیشه مطرح نیست، قطعی است که در حال فروپاشیدنه و حتی خود نیروهای درون نظام هم متوجه شدن. مثلا اینه که کی و چگونه فروپاشی و چه چیزی جایگزینش میشه، این بحثی است که همچنان وجود داره. این مسئله است که باید بهش توجه خیلی جدی تری کرد. بر متن همین شرایط هست که میبینیم که حاکمیت برای تلاش میکنه که موج سرکوبش را گسترده تر کنه و ما شاهد این بودیم که در ماهای گذشته فشار بر فعالان احزاب کرد به شدت بالا گرفته. بعد از اون حملات هم که حملات راکتی که کرده بود اینا، ما این هفته شاهد سفر نوشیروان بارزانی بودیم که به تهران اومد. خب از طرف هم خامنه‌ای در اومد به دیدار خامنه‌ای رئیسی، نمیدونم وزیر دبیرش احمدیان دبیر شورای امنیت ملی. خب به نظر میرسه خب بحثایی که علنی کردن خب چیزای عادی است که مثلا روابط اینطوری از روابط اینطوری از میخوان روابط رو گسترش بدیم، روابط اقتصادی رو گسترش بدیم با عراق، با اقلیم، با همه اینا. ولی خب یک از محورهای اصلی این هستش که اینجا یک تدارک امنیتی است که حکومت داره میبنده و میخواد از طریق روابط، گسترش روابط با نوچیروان بارزانی که خب رهبر اقلیم هست، خب از اون طرف با اتحادیه میهنی روابط نزدیکتر داره جمهوری اسلامی، سعی میخواد بکنه که اینجا هم این روابط رو گسترده تر بکنه تا عامل فشار بر احزاب کرد رو گسترده تر بکنه. یعنی اینجا یک از یک طرف سیاست منطقه‌ای شده داره میخواد پیش بره با توجه به ارتباطاتی که دولت اقلیم داره با کشورهای مختلف، چه با آمریکا، چه با ترکیه، چه با اسرائیل و چه همسایه‌های دیگه‌اش، سعی میکنه که اونجا اثر بذاره تو این فضا و فضایی که وجود داره الان علیه اسرائیل و جنایاتی که اسرائیل میکنن. همین که از این فرصت استفاده کنه علیه فعالان احزاب کرد فشار بیاره و اونا رو متهم بکنه به اینکه اینا گروه های اصلا مسلح یا اقدام مسلح نمیخوان کنن. توجه کنیم که از در تمام این حرکت هایی که چه سال 96 انجام گرفت، چه 98 انجام گرفت، چه 1601 انجام گرفت، چه حالا انجام میگیره به بغض در جنبش اینا، یک گلوله در منطقه کردنشین شلیک نشد. به این اتهامی که اینا میزنه که این گروه ها تجزیه طلب هستن یا میخوان اقدام مسلحانه کنن، یک دروغ آشکاری است که بیشتر خصلت سرکوب گرانه داره. این اون وضعیتی هستش که حاکمیت سعی میکنه از این فضایی که به وجود اومده، بخصوص از فضایی که الان علیه اسرائیل شکل گرفته و گسترش پیدا میکنه، سوء استفاده کنه به نفع خودش حتی در کشورهای همسایه. این وضعیت. و از اینجا ما یک گریزی هم بزنیم به مسئله غزه که به مشخص میشه، مشخص کنیم که در اونجا چه میذاره. واقعیت نیستش که مسئله غزه با توجه به اینکه سیاست اسرائیل سیاستی است که بر نسل‌کشی به پاکسازی قومی استواره و این و نتانیاهو بارها گفته من میخوام دولت یهودی تشکیل بدم. دولت یهودی یعنی همه مسلمانان به غیر یهودی‌ها رو باز از اینجا از شهروندی دولت اسرائیل جدا کرد و اینا رو دور کرد. همه‌شون هم تو این شرایط گفتن. ولی دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل ارتشی است که تا حالا در جنگ ها خب جنگ های سری رو برده. جنگ فرسایشی است، جنگی است که بیچارهش میکنه. بعدا ما دیدیم که یعنی تصور میکرد که ظرف یک هفته میتونه غزه رو بگیره، حماس رو نابود کنه. الان 7 ماه است که اونجا در اون ماتلاق گیر کرده و به غزه شده ویتنام نتانیاهو و دولت نجات پرستش رو اونجا. حجم جنایتش اونقدر هست که اعتراضات به شکل گسترده جهانی شده. ما شاهد جنبش گسترده دانشجویی در آمریکا هستیم که در 300 دانشگاه آمریکا یک جنبش بسیار قدرتمندی شکل گرفته. این جنبش دانشجویی شبیه اون جنبش دانشجویی علیه جنگ ویتنام بود که زمینه ساز جنبش 67-68 رو در اروپا و عملا یک نسل جدیدی از سیاستمداران را سیاستمداران رادیکال چپ و ملی و ترقی خواه بودن وارد میدان کرد. حالا هم این جنبش به شکلی داره دوباره پرچم دفاع از حقوق فلسطینی ها داره برافراشته میکنه و داره تاثیرات بسیار شگرفی میذاره. تو این هفته وقتی که الان میبینیم که در تظاهرات هایی که اینا کردن آدمایی مثل برنی سندرز میاد سخنرانی میکنه یا در انگلستان جرمی کوربین سخنرانی میکنه، نشون میده که اینها آدم های بسیار سرشناس و سیاستمداران سرشناسی که این طرف حزب کارگر هستن، اونجا حزب دموکرات هستن، وقتی وارد میشن توی این مسائل ابعاد این جنبش را به شدت بالا میبرن. برنی سندرز در سخنرانی که هفته گذشته کرد و اعلام کرد میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه مطرح کرد که با پول مالیات آمریکایی ها شما دارین یک دولت فاشیستی رو حمایت میکنین که قتل عام فلسطینی‌ها در دستور کارش هست. و این خب حتی از این جنبش هم به شدت تجریش کرد و من در زمانی که دانشجو بودم همین کارا رو میکردم در جنگ علیه جنگ ویتنام، به اینا افتخار ما هستن. خود این قضیه رو وقتی به این شکل مطرح میکنه به این جنبش یک توان بالایی میده و چیزی که میشه امید داشت که جنبش دانشجویی آمریکا بتونه تأثیر بذاره روی جنبش دانشجوی اروپا و این نئولیبرالیسم خاری که در این کشورها حاکم شده و این دوره به دفاع سرسختانه ای است اسرائیل پرداختن در مقابل اون وایستن. روشن این کشورها جالب اینا خودشون در مقابل جنگ روسیه علیه اوکراین در کنار اوکراین بودن و مطرح میکردن که اون داره جنایت میکنه روسیه، ولی وقت در مقابل اینجا جنایت رو که اسرائیل داره علیه فلسطین هم میکنه چشم فرون بندن به اسرائیل کمک میکنه. خب این چیزیست که باعث اعتراض گسترده مردم شده و این نکته است که باعث بهش توجه کرد و به نظرم این جنبش است که الان میتونه در شکل بگیره، پا بگیره و قدرتمند بشه. اون نکته ای که در اینجا هست اینه که درست در شرایطی که این جنبش دانشجوی قدرتمند در آمریکا داره شکل میگیره، این جنبش داره جنبش دانشجویان اروپا رو به خودش نزدیک میکنه، بعد اون اعتراضات گسترده مردم در اروپا رو که اینجا اونجا شکل‌های خیلی وسیع به خودش میگیره، وقتی به ایران میرسیم ما با یک مشکلی روبرو میشیم. و مشکل اینطوری هستش که در بین ایرانی ها سه گرایش مشخص وجود داره که در مقابل این مسئله فلسطین. یک گرایش گرایشی است که خود حاکمیت هست که میخواد با حمایت از حماس، با حمایت از اون بنیادگرایی، با اون شعاری که قبلا داشته بود بالا پس گرفته به شکلی که نابودی اسرائیل، از زاویه دیدگاه نجات پرستانه و فاشیستی میخواد مسئله اسرائیل مطرح کنه و خودشو به اصطلاح برنده این قضیه میدونه، حتی که تون هرچند که تو این قضیه بازنده بوده، برای اینکه تمام سیاست‌های اصلی خودش رو پس گرفت، حتی جرأت نکرد به اون شکل وارد حمایت آشکار از حماس بشه تو این رابطه یا حمایت عملی بشه. این اون چیزی هستش که ولی با این حال می‌بینیم که نیروهایی هستن مثلا چپ‌های محور مقاومتی هستن که به دفاع از این سیاست می‌پردازن، به این سیاست رو قبول دارن و به شکلی تصور ضد امپریالیسم طوریه که در کنار یک رژیم فاشیستی قرار گرفتن و از این حمایت میکنن، حتی از همه اقدامات حماس اونجوری هم که حماس دست به جنایت میزنه یا دست به کشتار میزنه گروگانگیری میکنه حمایت میکنن. این یک گرایش است. گرایش دوم گرایشی هستش که درست برعکس اینها به خاطر نفرتی که از جمهوری دارن یا از بنیاد گرایی دارن یا تصوری که دارن که این رژیم باعث بقیه هر قیمت سرکوب بشه حتی با بمباران آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها، نیرویی هستن که در کنار اسرائیل قرار گرفتن، در کنار آمریکا قرار گرفتن، توجیه کننده نظرات ما هستن. تمام اپوزیسیون راست، اون رژیم چنجی‌ها و نیروهایی که به شکلی امید دارن به قدرت‌های خارجی، حتی مثلا تیپ سازمان مثل مجاهدین، شما رسانه‌هاشون رو نگاه کنید، سایت‌هاشون رو نگاه کنید، کانال‌های تلگرامشون، یک کلمه درباره جنایات ارتش اسرائیل صحبت نمی‌کنن، سمون بوک دفاع می‌کنن از این رژیم. و این نیروها، نیروهایی که امیدشون به خارج کشور هست، در کنار اسرائیل قرار گرفتن، در کنار نسل‌کشی قرار گرفتن و به جنایاتی که در اسرائیل میذاره چشم فرو بستن و عملا به نیروی تبلیغاتی اونا تبدیل شدن. به نظرم اینها چیزهایی هستن که واجعه هستن، نیروهایی هستن که تبلیغ میکنن توی رسانه‌هایی که دارن و سعی میکنن که این ذهن مردم ایران رو بخواد توجه به نفرتی که دو مردم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی هست بین جنبش فلسطین، آرمان فلسطین و رژیم یک نوع همسانی ایجاد بکنن به تو ذهن مردم. و نیروی سوم نیروی چپ جامعه است، نیروی چپی که متلقی هست از آرمان فلسطین دفاع میکنه، از حق تعیین فلسطین دفاع میکنه، از همزیستی مسالمت‌آمیز مردم فلسطین و مردم اسرائیل در یک، چه در یک واحد مشترک، چه در دو واحد یا شکل فدرال، هر جوری که خودشون دوست دارن، یک کنفدراسیون دفاع میکنن. و این هستش که هم جنایات ارتش اسرائیل محکوم میکنن، هم اون نسل‌کشی که در اینجا اتفاق افتاده محکوم میکنن، و هم اقدامات بنیادگرایان اسرائیل فلسطین حماس را محکوم میکنن. و میدونن که این حماس اگر به قدرت برسه همون کاری را خواهد کرد 40 سال بر مردم ایران جمهوری اسلامی کرده. یعنی این چیزی هستش که باعث وحشت مردم خواهد شد، همون وحشتی که الان مردم ترکیه دارن، که وقتی نگاه میکنیم که بسیاری از مردم ترکیه دارن علیه اسلام گرایی موضع گیری میکنن به خاطر اینکه میترسن که تبدیل به یک ایران دوم بشن. این اون چیزی است که ما داریم شاهدش هستیم. این بادهای همسویی که داره میوزه در آمریکا، جنبش دانشجویی آمریکا، جنبش دانشجویی و اعتراضی مردم اروپا، و این جنبش زن زندگی آزادی که یک انقلاب فمینیستی در ایران داره میده، اینها نویدهای یک حرکت‌های تازه چپ هست که داره چپ ها زنده میکنه، چپی که در اون جریان اردوگاه شکست خورد و به اصطلاح از اسب افتاد، حالا داره به اصل خودش باز میگرده. و با امیدیم که ما رو شاهد روزهای بهتری برای شکوفایی جامعه باشیم که در اونجا آزادی، برابری، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت انسانها هرچه گسترده تر شکل بگیره، قدرت بگیره و روزهای بهتری برای همه سازمان بده و برمقام بیاره. پیروز باشید.